کوالا
فکر بکنم گوریلا.
آن چیز که سر تا سر آن جمله زبان است، اولش هم با آ شروع میشه.
آفتاپرست؟
آی
آفتاپرست دیگه آقا، زبان داره به اندازه جنابالی، پشنه تو دومتی میگیره و قورت میده.
راهنمایی میکنم آقایان، از عناصر اربعه است. عناصر که میشناسیم؟
بله آقا میشناسیم. بله.
خب بگو بینم متفکر جوابش میشه چه؟
آب، خاک، باد، آتش.
همین آفرین. بگوش یه بار دیگه بگوش.
آب
نه،
خاک
اینم نیست،
باد
همین که الان میخوای بگی آخرش گفتیش.
آقا دیگه آخری نداره، همین هست دیگه. آقا من به جز اینا چیز دیگه گفتم؟
نه دیگه، سه تا آب و باد و خاک.
بله
من خودم دقت کردم.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران باز، مهد فرش.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سه کلمه.
آره سه کلمه.
توی دور همین ماست موسیر رامک، وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک،
یا بین دو نیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایوانی. بریم
ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی. مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نه
واه
نه
نه
نگفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه.
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
متشکرم که همراه ما هستید. بام تهران رادیو تهران رو میشنوید. ساعت شد 6:35. امروز 15 بهمن ماه، سال روز ولادت حضرت عباس علیه السلام رو به همه شما تبریک میگم. روزی که نامگذاری شده به عنوان روز جانباز، جانبازانی که یادگار ایستادگی و نماد انسانهایی هن که برای عزت این سرزمین از جونشون گذشتن، مردانی که هر روز در سکوت قصه ای از شجاعت رو دارن زندگی میکنن. بهتره بگم مردان و زنانی که هر روز در سکوت قصه ای از شجاعت رو زندگی میکنن. اگه بخواید در یک جمله از جانبازان تقدیر کنید چی میگید بهشون؟ اگه بخواید حرف دلتون رو به جانبازان سرزمینمون بزنید چی براشون مینویسید؟ ما منتظر شماییم در بام تهران. میتونید پیامک ارسال کنید 30094 یا تماس بگیرید 22652465 22652466. بریم سراغ بررسی وضعیت هوا. سلام به کارشناس محترم سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی. خیلی خوش آمدید خانم.
خانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که امروز دوشنبه دیگه در جنوب شرق و شرق کشورمون افزایش باد رو داریم. برای سه شنبه فردا تو قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. برای امروز و فردا میشه گفت دیگه بیشتر حالا برای اوایل شب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو برای تهران، البرز و عراق پیش بینی کردیم که شاخص تو این مناطق دیگه بالا میره. الانم در تهران در حال حاضر شاخص 126، شرایط ناسالمه برای گروه‌های حساس، ولی میانگین دیروز 24 ساعت گذشته 155 شده که شرایط ناسالم بوده برای همه گروه‌های سنی. دیگه از چهارشنبه سامانه بارشی از سمت شمال غرب میاد، میتونم بگم برای پنجشنبه جمعه برای تهران اتفاقای خوب میفته، یعنی میتونم بگم که هم بارش رو خواهد داشت هم وزش بود. اینا کمک میکنه هوای تهران تو روزهای پایانی هفته مطلوب‌تر میشه. اما برای امروز و فردا که قوا رو باز برای تهران داریم، برای چهارشنبه حالا گاهی وزش ملایم باد رو داریم، ولی برای پنجشنبه بارندگی و وزش باد رو داریم. جمعه هم همینطور، هم شرایط بارش و پرکنده رو داره هم وزش باد. اینو کمک میکنه هوای تهران مطلوب‌تر میشه. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، بیشینه دما امروز در ایستگاه مهرآباد 11 درجه میشه. دیگه تا آخر هفته، یعنی برای پنجشنبه جمعه، هوا به طور محسوسی کاهش پیدا میکنه. برای روز جمعه حتی به 8 درجه هم بیشینه دما میرسه. هوا در تهران حالا برای روزهای پایانی هفته سردتر خواهد شد. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. افزایش آلاینده ها پس امروز هم ادامه داره؟
امروز و فردا افزایش آلاینده ها داریم. چهارشنبه یکم وزش باد داره، حالا شرایط رو یعنی کامل عبی نمیبره، ولی دیگه افزایش آنچنانی نمیتونه داشته باشه. برای پنجشنبه جمعه که بارندگی و وزش باد داره، هوا مطلوب در میشه در ده.
و جالبه که دوباره پایان هفته میتونیم منتظر باران باشیم. خیلی
بله.
اتفاقی همیشه بارش ها میشه پنجشنبه و جمعه. این خیلی جالبه. و شما هم الان احتمالاً مثل ما یه علامت سوال در ذهنتون هست خانم گودرزی، چرا امروز مدارس تعطیل نیست؟
دیگه این فکر می‌کنم باید اون کمیته اصرار تصمیم می‌گیرن.
بله.
که ببینن که بچه‌ها مدرسه برن یا نه. این دیگه حالا تصمیمیه که اونا میگیرن.
درسته.
ما خیلی توش دخیل نیستیم.
به داده های هواشناسی قاعدتاً بعد اونها اعتنایی داشته باشن دیگه.
آره، ما پیش بینی حالا وضعیت رو میگیم بهشون. شرایط زور هستش دیگه، تصمیم گیری با کمیته استراحت.
از شما خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم خانم گودرزی. زنده باشید. من خیلی دوست دارم با عزیزان در کمیته استراحت صحبت کنیم، ببینیم چی بشه جلسه میذارن، چی نشه جلسه نمیذارن، اصلا معیارشون چیه. نمیشه که الان هواشناسی میگه آلاینده های جوی امروز بیشتر میشه دوباره، بعد دوستان گفتن خب ما تشکیل جلسه ندادیم امروز بچه‌ها برن مدرسه، اگه قرار آلاینده ها بیشتر بشه شماها چرا تشکیل جلسه ندادید؟ مشکل چی بوده؟ حال نداشتید برید جلسه یا دلیل دیگری داره؟ اینو برای مردم لطفا شفاف کنید. با شما هستیم، بام تهران، رادیو تهران. یعنی چی؟ یعنی این که خوشتیب‌ترین و مطلع‌ترین کارشناس ورزشی دنیا الان در استودیو ماست، آقای امید باشتبابی. سلام مرد خاکستری.
سلام می‌کنم به محمد حسین امیدی، بهترین مجری تاریخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و حالا میتونیم فراترم بریم. و سلام میکنم به همه بام تهرانیای دوست داشتنی که همراه ما هستن و خبرهای ورزشی رو دنبال میکنن.
ارادتمندم. باورتون نمیشه، حتی تلفن همراهشو با کچلوارش ست کرده آقای باشتبابی امروز. یعنی همه خاکستری و توسی، خیلی خوشتیپ،
شگفت نفسی.
خبراتم مطمئنم همینقدر شیک. از کجا باید شروع کنیم؟
خبرها رو از لیگ نخبگان آسیا شروع کنیم. خیلی
شیکه دیگه.
خیلی مهمه. و امروز استقلال تهران به مساف از شورته عراق میره. هفته هفتم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا خیلی مهمه برای نماینده‌های کشورمون. امروز استقلالی‌ها بازی دارن، فردا پرسپولیسی‌ها، و هر دو نماینده کشورمون نیاز مبرم به برد دارن توی بازی‌های خودشون، چون الان استقلال در جایگاه هشتم جدول 12 تیمی قرار داره، پرسپولیس در جایگاه ششم هستش. استقلالی‌ها بازی راحتی دارن. امروز ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. اشورته‌ای که در جایگاه آخر جدول رده‌بندی، یعنی در جایگاه 12 هست، تنها 2 امتیاز کسب کرده، و استقلال اگر میخواد صعود کنه از گروه خودش و بخواد به مرحله حذفی مسابقات لیگ نخبگان راه پیدا کنه، نیاز مبرم به برد روی این بازی داره، چرا که بازی بعد استقلال مقابل اریان قطر هست که اون بازی هم بازی سختیه توی قطر، و استقلالی‌ها نیاز به حداقل 4 امتیاز برای قطعی شدن صعودشون از این دو بازی دارن. پرسپولیس در جایگاه ششم هست، ولی پرسپولیس واقعا دو تا بازی سخت داره، مقابل الهلال صدرنشین داره که 16 امتیازیه، و بازی بعدش هم مقابل النصریه که از کریستیانو رونالدو و ستاره‌های دنیای فوتبال بهره می‌بره، سادیو مانه‌ای که توی لیورپول بازی می‌کرد سال گذشته. و پرسپولیس کارش به مراتب سخت‌تر از استقلال. امیدواریم که امروز با حمایت حداکثری هواداره استقلال، ورزشگاه آزادی به قول خودمونی جهنمی بشه برای تیم اشورتی عراق، و بتونیم، چون این استقلال امروز نماینده فوتبال ایران هست، و صعود استقلال و پرسپولیس قطعا سهمیه ما در فصل‌های بعد لیگ نخبگان رو افزایش میده و کمک میکنه که ما بتونیم در سالهای بعد با سهمیه بیشتری در این رقابت‌ها حاضر باشیم. و خدمتت عرض کنم که دیروز هم تمرین پرسپولیس توی ریاض برگزار شد. آقای سردار دورسون که به تازگی قراردادشو با باشگاه پرسپولیس قراردادشو بسته، به تمرینات این تیم اضافه شد. شماره 91 رو برتن میکنه آقای دورسون، و احتمال اینکه در بازی با الهلال به میدان بره خیلی زیاده، چون آقای اسماعیل کارتال خیلی علاقه داره به آقای دورسون. و حالا گفته شد علاوه بر آقای دورسون، یک بازیکن خارجی دیگه، آقای رایان کنت، قراره به باشگاه پرسپولیس ملحق بشه. این بازیکن 28 ساله است، وینگر مهاجم هستش، و توی سابقه بازی در تیم رنجرز اسکاتلند رو داره، سابقه بازی در تیم فنرباخچه ترکیه رو داره، و بازیکن خیلی خوبیه. اما خب پرسپولیسی‌ها اگر این بازیکن رو جذب کنن، نمیتونن توی لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا ازش استفاده کنن، فقط توی لیگ برتر خودمون، اونم باید سازمان لیگ مجوز حضور ششمین بازیکن خارجی رو صادر کنه برای پرسپولیس. با توجه به پرونده نبیل باهویی که حالا اون پرونده مفصلی که داشت، پرسپولیس نمیتونه، یعنی همچنان مجوز استفاده از بازیکن ششم خارجی رو نداره در لیگ، و اگر سازمان لیگ اعلام کنه و بهشون این مجوز رو بده، این بازیکن سرشناس میشه گفت، بازیکن خیلی خوبیه رایان کنت، و ششمین بازیکن خارجی پرسپولیس هم به این تیم ملحق خواهد شد.
فنرباخچه هم بوده؟
بله فنرباخچه هم بوده. اسماعیل کارتال بیشتر بازیکنایی که شاگرد خودش بودن و توی فنرباخچه باهاش بازی کردن رو داره میاره به پرسپولیس و
من داره ترکیه رو میاره دیگه.
ترکیه رو میاره و
اونجا کباب ترکیه هم به راهه توی تمرین پرسپولیس.
آره بساط کباب و دیگه منبل و اینا همه چی به راهه. بعد خدمت
یه چیزی، اگه سهراب بختی ریزاده امروز پیروز بشه ممکنه مثلا تثبیت بشه دیگه به عنوان سرمربی استقلال؟
معمولا اینجوری بوده، وقتی مربی خوب نتیجه بگیره خب استقلالیا بیمیل هم نیستن که با سهراب بختیاری زاده ادامه بدن.
سه تا برد میشه درسته اگه ببره؟
سه برد پیاپی که نمیشه، یه برد فقط آورد مقابل استقلال خوزستان، یه دو هیچ برد بازی رو، و این دومین بازی که روی نیمکت استقلالیا میشینه پس از آقای موسیمانه، و قبل از اون یه بره بعد از جواد نکونام آقای سهراب بختیاری زاده روی نیمکت نشست. ولی خب سه بازی بود، دوتا شکست رو تجربه کرد، یک برد، و حالا این بازی خیلی بازی مهم و سرنوشت‌سازیه. از طرفی گفته شد آقای علی نظری جویباری قراره به ایتالیا سفر کنه، مذاکراتی رو با آقای والتر ماتساری که قبلا گزینه سرمربیگری پرسپولیس بود
ماتساری انجام بده. تخفیف خورده
ماتساری؟ آره دیگه، الان چون ژانویه هم، البته ژانویه رو گذروندی، من نمیدونم چرا دوستان همش دنبال آقای والتر ماتزاری هستن و بعیدم میدونم ایشون بیاد، چون مبلغش خیلی بالاست و کسی که فصل گذشته تو تیم ناپولی ایتالیا سرمربیگری کرده و تو سطح یک فوتبال دنیا بوده، یکم حضورش توی لیگ فوتبال ما بعید به نظر میرسه.
این در شرایطی که هواداره استقلال هم ظاهرا کلی نظر گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی، 1,000,000 نفر ظاهرا حداقل برای مربی خارجی میخوان،
مربی خارجی که قطعا همه میخوان، و این اکثر این کامنت هایی هم که گذاشته شده زیر پست و پیج آقای استراماچونی بوده و خیلی دوستدار و خواهان بازگشت ایشون هستن، ولی بعید میدونم آقای استراماچونی هم برگرده. ولی خب آقای نظری جویباری تمام تلاش خودش رو خواهد کرد و به ایتالیا، حالا یه سفری به ایتالیا خواهد داشت، حالا به نتیجه برسه یا نه نمیدونم چقدر مهم باشه. و اینکه تکلیف سرمربی استقلال هم باید ببینیم مشخص میشه یا نه، همون پروسه‌ای که برای سرمربی پرسپولیس داشتیم و تقریبا میشه گفت 33 4 روز طول کشید، احتمالاً برای استقلالی هم این اتفاق تکرار میشه. محمد حسین جان، یه خبر منهای فوتبال برات بگم خیلی مهم بود دیروز اومد شده. محمد تابع دبیر کل کمیته ملی المپیک دیروز اعلام کرد که ما از این که در رقابت‌های بازی‌های کشورهای اسلامی و رقابت‌های بازی‌های آسیایی جوانان که در بحرین برگزار میشه از حضور در این رقابت‌ها احتمالاً انصراف بدیم. و دلیلش چی بود؟ دلیلش این بوده که سازمان برنامه بودجه، بودجه‌ای رو که به کمیته ملی المپیک قرار داده، یعنی قرار بوده انحصار بده، اون بودجه رو کم کرده. و اون بودجه هم که کم شده ظاهرا یه اختلافاتی بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بوده، و این اختلاف از اونجا نشأت میگیره که سازمان برنامه بودجه بودجه رو به وزارت ورزش و جوانان داده و پولی رو به کمیته ملی المپیک نداده. کمیته ملی المپیک هم مسئول مستقیم اعزام‌های بین‌المللی ورزش کشورمون هست.
بله.
و با توجه به اینکه ما قرار بود اصلا با قدرت در رقابت‌های کشورهای اسلامی شرکت کنیم، با قدرت در بازی‌های آسیای جوانان شرکت کنیم، با این کم بوده بودجه آقای تابع اعلام کرد که کلاً حضور قدرتمند و حضور در رقابت‌های بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های جوانان آسیا از دستور جلسات کمیته ملی المپیک خارج شد و ما تنها تمرکزمون رو روی رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا می‌ذاریم. حالا باید ببینیم این یه تهدید محسوب میشه از سوی کمیته ملی المپیک.
نظرم بیشتر خواستن پول رو بگیرن دیگه، یه فشار رسانه‌ای.
منم فکر می‌کنم چون ما بعید می‌دونم که توی رقابت‌های کشورهای اسلامی که توی ریاض عربستان برگزار میشه شرکت نکنیم، ما اونم به خاطری که حالا مثلا بودجه کم شده، بودجه کمیته ملی المپیک کم شده و این کشمکشی که بین وزارت ورزش و کمیته پیش اومده، بعید میدونم این اتفاق بیفته و خبر خوبی نبود برای ورزش کشور ما. جلسات تخصصی متعددی رو برگزار کردیم که حضور قدرتمند در رقابت‌های کشورهای اسلامی داشته باشیم. حالا توی چند روز آینده مشخص میشه بله. شاید اصلا تیم‌های ملی ورزشی کشورمون در این رقابت‌ها هم به صورت کیفی حاضر بشن، یعنی گفته بشه خب اگر تیم مثلا تکواندو طلا میگیره اعزام بشه، کشتی طلا میگیره اعزام بشه و تیم‌های دیگه که مدال مثلا نقره و برنز میگیرن اعزام نشن، باید ببینیم چه تصمیم مسئولین کمیته میگیرن. بعد از 600 روز هم دیروز فدراسیون شطرنج از بلا تکلیفی در اومد، خانم شادی پریدر به عنوان رئیس جدید فدراسیون شطرنج انتخاب شد با 51 رأی از 58 رأی که از مجمع انتخاباتی کسب کرد. جالبه سه تا کاندیدا حضور داشتن توی مجمع، خانم شادی پریدر بود، کمال جوانمرد بود، محمد نیکوکار. این سه کاندیدا غیر از خانم شادی پریدر، یعنی آقای کمال جوانمرد و محمد نیکوکار، دو نفری بودن که انصراف دادن به صورت شفاهی و آقای اسبقیان گفت نه انصراف شما پذیرفته نیست و باید تا انتها در مجمع حضور پیدا کنید.
خانم پریدر
شد رئیس فدراسیون و اون دو نفری که انصراف داده بودن آقای کمال جوانمرد، چقدر سخته اینو سه بار بخوای تکرار کنی،
کمال جوانمرد.
آقای جوانمرد با انصرافی که داد سه رأی هم کسب کرد. جالب بود، یعنی انصراف داد سه رأی هم از اعضای مجمع گرفت و این اتفاقی بود که در مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج افتاد.
بسیار خب، خیلی ازت ممنونم. امید باشبابی برای خانم پریدرم آرزوی موفقیت میکنم. فکر کنم هنوزشون شطرنج بازی میکنن، نمیدونستم دیگه وارد هیته مدیریت شدن، پیر شدیم ما دیگه واقعا.
میشه شطرنج فکر نمیکنم سن و سال داشته باشه، تو سن مثلا 50 سالگی هم میشه بازی کرد و الان میتونه در قامت رئیس بازیکن ادامه فعالیت بده. بله. شادی پریدر،
کاری که شما هم میتونی انجام بدی به نظرم. خیلی ممنونم ازت آقای باشبا.
ممنونم از محمد حسین امیدی و همه بام تهرانیایی که دنبال کردن بخش ورزشی.
همچنان با شما هستیم، بام تهران. مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی و با محوریت انقلاب اسلامی ایران، آثار سینمایی درخوری تا به حال تولید شده. یکی از خاطر انگیزترین ها ترن ساخته امیر قویدل.
بریم آماده دوربین حرکت.
سکانس انقلاب. ترن. امیر قویدل در سال 1366 فیلمی تحت عنوان ترن را ساخت که داستان قطار حامل سوختی را روایت می‌کرد که با نقشه رئیس قطار و نیروهای انقلابی جهت رسیدن به مناطق سردسیر تغییر مسیر می‌دهد. قطار در بین راه متوقف می‌شود و رئیس قطار و همراهش بازداشت می‌شوند، اما لوکوموتیوران تلاش می‌کند تا قطار را به مقصد برساند و در این راه جان خود را از دست می‌دهد.
فکر می‌کنیم پیرمرد بتونه یه کاری بکنه؟
کی؟
پولاد.
نه، غیر ممکنه.
ستاد باید فکر اینجاشو می‌کرد. یکی از راننده‌های جوان انقلابی رو برای این کار انتخاب می‌کرد.
هیچ فرقی نمی‌کرد. چون لوکوموتیوران عملاً نمی‌تونه کاری انجام بده تا وقتی کنترل نخواد.
ولی خب باز
فولاد کمتر از اونی که تو میگی نیست. به خصوص که تنها پسرش هم از دست داده.
تو تظاهرات
سینما رکس آبادان، پسر و عروسش.
امیر قویدل فیلمنامه فیلم سینمایی ترن را خودش نوشت و فرامرز غریبیان، خسرو شکیبایی و عنایت بخشی نیز بازیگران این فیلم هستند که فرامرز غریبیان برای بازی در این فیلم موفق به دریافت لوح زرین جشنواره فیلم فجر در سال 1366 شد. مجید انتظامی هم با استفاده از نغمه‌های دلنشین توانست موسیقی فیلم سینمایی ترن را به یکی از معروف‌ترین موسیقی‌های سینمای ایران بدل کند.
پنج دقیقه همراه میشیم با همکارانمون در استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز امروز استودیو صدای شهر رادیو تهران. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. ایام و اعیاد رو به خصوص امروز که سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست رو مرد پایداری و وفاداری رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. روز جانباز هست، خدمت تمامی جانبازان سرفراز کشورمون هم تبریک میگم. ما مدیون شما و شهدای عزیزمون هستیم. امروز در خدمتتون هستم بنده حقیر هومن ربشیرازی به عنوان نویسنده و تهیه کننده و مجری و به همراه مهندس سعید خلیل نژاد صدا بردار عزیزمون، سرکار خانم فرشته ذوالفقاری هماهنگی و دستیار تهیه. امیدوارم که بتونیم رضایت خاطر شما از آن رو فراهم بیاریم.
ترافیک
عرض کنم که بزرگ شهید همت رو خدمتتون عرض میکنم. مسیر غرب به شرق از بزرگ آزادگان تا بوستان نهج البلاغه ترافیک سنگین هست. و همین مسیر هم در ادامه از بزرگ شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی در همین مسیر غرب به شرق ترافیک سنگینه. در بزرگ شهید لشکری مسیر غرب به شرق از بولوار گلها تا خیابان صنایع هوایی ترافیک سنگین هست. باز در همین مسیر عرض کنم خدمتون در همین بزرگراه شهید لشکری از خیابان نفیسی در مسیر همین غرب شرق تا خیابان فرودگاه مهرآباد ترافیک سنگینه. حالا بریم سراغ بزرگراه آیت‌الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از خیابان یافت‌آباد تا خیابان دامپزشکی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از محدوده بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از بوستان شیان تا خیابان دکتر شریعتی ترافیک سنگین هست. همچنین در بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب بود خدمتتون عرض کنم از بوستان شیان تا خیابان دکتر شریعتی ترافیک سنگین هست. در بزرگراه آیت‌الله صدر خدمتتون عرض می‌کنم مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا بولوار کاوه ترافیک سنگینه. اما بریم سراغ بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال مسیر آخری است که خدمتتون عرض می‌کنم از سرای افسری تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگینه. خب ما اگر قصدمون اینه که در بعضی از نقاط شهر گره ترافیکی رو خدمتتون عرض بکنیم، مثلا دیروز بعد از ظهرم راجع به وضعیت این که چجوری میشه ترافیک تهران رو مشکلش رو کمتر کرد صحبت کردیم. اگر این موارد رو میگیم به خاطر این هست که سعی کنیم خودمون اگر احساس میکنیم نمیشه کار خاصی انجام داد، خیابونا رو پهن‌تر کرد یا مثلا کار خاصی انجام داد، از خودمون شروع کنیم با رعایت بهتر قوانین راهنمایی از گره‌های ترافیکی کمتر کنیم، به هم احترام بذاریم و سعی بکنیم کمتر از خودروهای تک سرنشین شخصی در تهران استفاده بکنیم. امیدواریم که وضعیت سرویس حمل و نقل عمومی که اون که داره بهتر هم میشه هر روز بهتر بشه و شاهد اتفاقات بهتری باشیم. بریم گزارش بشنویم از سرکار خانم افشار نژاد همکار گزارش کردن.
در مورد گره ترافیکی خروجی اتوبان صیاد به خیابان پاسداران صحبت میکنیم. در کنار این خروجی هستم خیابان توحیدی. ببینیم که این ترافیک ناشی از چه هستش.
صبح به نسبت کمتره، ولی شما ظهر تشریف بیارید اینجا ترافیک جوری این محدوده رو میبنده که اصلا تردد تقریبا صفر میشه، یعنی کاملا قفل میشه اینجا و مامورای راهنمای رانندگی باورتون نمیشه شاید 20 نفر اینجا دارن تلاش میکنن که این ترافیک رو حل کنن، ولی خب متاسفانه حل نمیشه.
ناشی از چی میبینین این ترافیک رو؟ وجود تعداد زیاد مدرسه؟